های آمدن حضرت سلام الله علیه.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. سال روز میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه و شریف را خدمت شما تبریک عرض میکنم.
زمین با رقص گلبرگ ها آذین می شود و از احساس شکننده نسیم روح افزا آکنده. مردی از جنس نور در راه است، او خواهد آمد و تن عریان خاک را مسور حریر نگاهش می کند. و ما سال هاست که خاک صحراها را پا برهنه می رویم و دل بیقرار من را با عشقهای من آرام می کنیم.
از کجا شما تشریف میارین قوم؟
از گرگان.
از بندر عباس.
لواسم اومدیم.
از قصر شیرین استان کرمانشاه. چه احساسی دارین از اینکه این روزها این عیاد رو در جوار مسجد مقدس جمع‌کران هستین؟
آرامشی که اینجا داره من فکر نمی‌کنم جای دیگه بتونیم پیدا کنیم.
آقا چی میخواید؟
ازش میخوام شفاعت هم کنه. یا مهدی ادرکی
همش میگم قادل خون. خوشا آن جمعه که باران رحمت پروردگار بر زمین و زمینیان فرو ریزد و چشم جهانیان به آن فروغ هستی بخش روشن و منور شود، تا کویر تشنه انتظارمان سیراب حضورش شود.
چه شود که پا گذاری به رواق دیدگان.
از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. در سال روز میلاد قائم آل محمد، مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه و شریف، ایران اسلامی غرق نور و شادی است. منتظران با آذین بندی و چراغانی کوچه ها و خیابان ها و همچنین برپایی مجلس جشن و سرور میلاد فرخنده حضرت حجت را گرامی می دارند. مسجد مقدس جمکران، میادگاه منتظران حضرت ولی عصر، هم شب گذشته میزبان عاشقان دلباختهی بود که برای دعا جهت تعجیل در ظهور حضرت و راز و نیاز با معبود خیش از اقصانقات ایران و جهان به قم سفر کرده بودند. مسئولان استان قم از شرکت 3 میلیون زائر در جشنهای مسجد مقدس جمکران خبر دادند. پرچم گنبد مسجد مقدس جمکران عصر دیروز با حضور خیلی مشتاقان و منتظران ظهور حضرت حجت تعویض شد. آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین هم در ویژه برنامه‌های نیمه شبان در مسجد مقدس جمکران به عنوان مهدی یاور سال 1398 انتخاب و از وی تقدیر شد. امروز هم با حضور مهدی یاوران پیاده روی کاروان قدمی برای ظهور ساعت 16 با حضور هیئت‌های مذهبی قم برگزار می شود. این اجتماع با حضور مداحان برجسته و از ابتدای بلوار پیامبر اعظم به سمت مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد. شب گذشته همچنین مراسم احیای شب نیمه شبان علاوه بر مسجد مقدس جمکران در 500 مسجد حسینیه و بقای متبرکه و حرم اهل بیت که مسلم در سراسر کشور برگزار شد. امشب نیز پس از نماز مغرب و عشا مراسم شکرگزاری خادمان مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد. اجتماع بزرگ منتظران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف امروز علاوه بر مسجد مقدس جمکران در امامزادگان و بقای متبرکه شاخص کشور برگزار می شود. حجت الاسلام موسوی متقی مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در این باره گفت:
برنامه‌ای رو که اخیراً با ستادهای مردمی برنامه‌ریزی کردیم، دو سالی هست با عنوان اجتماع منتظران مهدی که روز میلاد هست در بعضی از جاهای شاخص، ستادهای مردمی تشکیل شدن تهران و برخی از مراکز استان‌ها که اونها هم تجمعات رو ساماندهی می‌کنن. میزبانشون امامزادگان هستن که خب در امامزادهای شاخص استان‌ها این تجمعات روز میلاد صورت می‌گیره و برنامه با سخنرانی و مدیحه سرای ان شاءالله برپا خواهد شد. امسال رنگ و بوی دیگری داره، بحث جمع‌آوری کمک‌ها برای سیل‌زدگان در بقای متبرک. اینها پایگاهی هستن که الان دارن اقلام زندگی رو جمع می‌کنن برای خانواده‌ها. هر کدوم از امامزاده‌ها تقبل کردن بخشی از تأمین کمک به این عزیزان هموطنمون رو. یه ابلاغیه‌ای هم برای استان‌ها فرستادیم ان شاءالله. سعی ما اینه که تا ماه مبارک رمضان بتونیم یه کمکی رو به عزیزان سیل‌زده داشته باشیم.
انتشارات مسجد مقدس جمکران آثار ارزشمندی را در زمینه مهدی شناسی روانی بازار نشر کرده است. بخش نمایشگاه انتشارات نیز در مناسبت‌های مختلف همچون نیمه شبان در سراسر کشور به عرضه کتاب‌های مهدوی می‌پردازد و آثار مهدوی را با تخفیف ویژه به مردم عرضه می‌کند.
انتشارات جمکران از سال 73 تا امروز با چاپ 750 عنوان کتاب در حوزه مهدویت نقش مهمی در تولید مهدویات مهدی شناسی داشته است.
کتابی هستن که پاسخ به شبهات اعتقادی در زمینه مهدویت هستن. یک سری کتاب دیگه هم هستن که کتاب تربیتی ما هستن.
این روزها هم به مناسبت فرارسیدن ایام نیمه شعبان چند عنوان کتاب از انتشارات جمکران وارد بازار شده. کتاب نسل مهدوی کتابیه که ویژه کودکان به چاپ رسیده. کتاب‌های مهدی شناسی و پیشوای اینترنتی با محوریت مدعیان دروغین امام عصر از دیگر تازه‌های منتشر شده در انتشارات جمکران است. مطالعه و شناخت درباره فرهنگ مهدویت نیاز جامعه منتظر است. سعادتی، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد مقدس جمکران.
ادامه خبرها. اعزام زائران ایرانی به حج تمتع از 17 تیر آغاز می شود. رئیس سازمان حج و زیارت در گفتگوی اختصاصی با خبر رادیو معارف گفت بازگشت زائران نیز از 24 مرداد آغاز خواهد شد. آقای رشیدیان افزود عربستان با برگزاری مراسم دعای کمیل در کنار قبرستان بقیع و مسجد نبوی در شهر مدینه موافقت نکرده، اما با برگزاری سایر مراسم در هتل‌ها و چادرهای زائران ایرانی موافقت شده است. رئیس سازمان حج و زیارت سهمیه حج امسال را 84 هزار نفر اعلام کرد و گفت تا کنون حدود 82 هزار نفر ثبت نام کردند و تلاش میکنیم 10 هزار نفر دیگر به این میزان اضافه شود.
ما انشالله به فضل الهی بر اساس برنامه پیشبینی شده، البته باید بگم یک بخش اون که قطعی شدنش با شرکت هواپیمایی عربستان هست هنوز به صورت قطعی نشده، اما برنامه اصلاحات پروازی ما اعزام زائران، اون اولین پرواز زائران ایرانی از 17 تیر ماه شروع میشه که تا 14 مرداد ماه ادامه پیدا خواهد کرد و از 20 ایستگاه پروازی این پروازها انجام خواهد شد و امیدواریم که انشالله بازگشت زائرانمون هم از 26 مرداد شروعش باشه و تا 13 شهریور هم خاتمه اون باشه. البته اینکه گفتم هنوز قطعی نشده به خاطر اینکه ما برنامه های پروازیمون رو به نوعی چیدیم و تو مذاکره با مسئولین وزارت حج عربستان تحویل دادیم که بتوانیم مدت سفر زائرینمون رو برای 35 روز مدیریت کنیم، اما این بستگی به اون داره که طرف عربستانی در واقع این اصلاحات های مورد درخواست ما رو طبق اون برنامه پیشنهادیمون به ما انشالله بده. بعد در مجموع امسال قرار 86550 نفر هم از زائر و خدمه برای این سفر اعزام بشن. ما 10000 نفر درخواست اضافه بر سهممون رو به طرف عربستانی تحویل دادیم. از هفته گذشته پیگیر هستیم که در واقع پیگیری ها رو تشدید شده که انشالله اگه بتونیم قبل از ماه مبارک رمضان این اضافه سهمیه ای رو که درخواست کردیم ببینیم چه میزانش رو به ما اختصاص میدن. هر میزانی رو که به ما اختصاص بدن به این جمع اضافه خواهد شد و برنامه های پروازی، مسکن و منطبه اونها به همون نسبت افزایش پیدا خواهد کرد.
قاری و نماینده کشورمان در 61مین دوره مسابقات بین المللی قرآن مالزی به رتبه 4 این رقابت ها دست یافت. هادی موحد امین نماینده کشورمان پس از نمایندگان مالزی، الجزایر و مغرب در جایگاه 4 این رقابت ها ایستاد. نمایندگان کشورمان تا کنون 11 بار رتبه نخست قرائت مسابقات جهانی قرآن مالزی را به خود اختصاص دادند.
نماینده کشورمان در رقابت با قاریان 25 کشور اسلامی با رأی هیئت داوران 61مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی حائز رتبه 4 این رقابت‌ها شد. رتبه‌ای که البته با توجه به تلاوت هادی موحد امین و فضای حاکم بر سالن مسابقات هم دور از انتظار هادی رحیمی استاد راهنمای قاری کشورمان بود.
شوکه شدم از نتیجه این مسابقات و واقعا حق ما بیشتر از اینها بود و متاسفانه نادیده گرفته شد.
و هم تعجب هادی موحد امین رو در پیداش.
به شدت تعجب کردم از رتبه‌ای که اعلام شده. من حداقلش دیگه رتبه دوم رو پیش بینی می‌کردم.
موحد امین دریافت ایران مبارک.
آقای موحد امین قاری ایران صوت زیبا و تاثیرگذاری داشت.
هیئت داوران اما عبدالخیر بن جلیل قاری مالزی رو حائز رتبه اول دانست.
و لا یزید الظالمین الا خسارا.
و قاریان الجزایر، مغرب و سنگاپور رو به عنوان نفرات دوم، سوم و پنجم اعلام کرد. همچنین از برگزیدگان رشته حفظ در بخش آقایان و بانوان نیز با اعطای جوایزی نفیس تجلیل شد. نکته حائز اهمیت اینه که قاریان و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در طول سلسله مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی 11 بار رتبه نخست این رقابت ها رو از آن خود کردند. اسماعیل پوراجی خبرگزاری صدا و سیما کوالالامپور.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. اول اردیبهشت سال روز تولد شاعر و نویسنده نامی ایران شیخ مصلح‌الدین سعدی و روز بزرگ داشته این ادیب بزرگ است. زبان ساده و صمیمی و بدون از پیچیدگی وی را از دیگر شاعران ممتاز و مردم را به او نزدیکتر کرده است. سعدی در قالب شعر آموزه‌های اخلاقی، دینی و کرامات انسانی را به تصویر کشیده است.
بنی آدم اعضای یک پیکرند
که در آفرینش ز یک گوهرند. این یکی از دغدغه‌های شیخ اجل در زمان حیاتش بود.
اگر نفع کس در نهاد تو نیست،
چون این گوهر و سنگ خارا یکیست. خدمت به خلق که سعدی شیرازی 700 سال پیش آن را سر لوحه کار خود قرار داد.
تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. این چند بیت خیلی مشهور شده.
مهربانی که شیخ اجل آن را خوب به شیرازی ها آموخته.
20 حکایت در موضوع نیکوکاری به دیگران و اهمیت مهربانی و خدمت به خلق در بوستان دیده میشه.
به عقیده سعدی، دردمندی بر غم و اندوه دیگران امری طبیعی است، آنگونه که هم خود و هم دیگران را به این صفت فراخوانده است.
پیوسته به اون 4 ارتباط اساسی انسان توجه داره: ارتباط انسان با انسان، ارتباط انسان با خلقت، ارتباط انسان با خلق و ارتباط انسان با خالق.
این شاعر نامی در اشعارش رساندن سود و منفعت به مردم را در زمره محبوب ترین کارها نزد خداوند قرار داده است.
با نگاهی عمیق به آثار و اندیشه های شیخ اجل میتوان عقاید وی را در نودوستی و خدمت به خلق یافت. عقیده که در کنار دیگر سروده هایش نمود بارز و برجسته‌ای دارد. محمد حسن شریف، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:05 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
علي ولي الله.
آب زمزم قطره بر رخ بزن، بیدار شو از جام کوثر قطره بر رخ بزن، هوشیار شو بر لوح تقدیر دلت از عرش می آید قلم، بر بندگی اصرار کن گنجینه اسرار شو، از قیدها آزاد شو، از اهل عشق آباد شو، مستشهد بین یدی حضرت دلدار شو، هستی همه از هست او، دل را بده در دست او، هستی همه از هست او، دل را بده، بردار خود را از میان، بردار شو، سردار شو، دنیاست مملو از فتن، روح بصیرت بی بدن، این جسم ناسوتی به نهلاهوت را تیار شو، نفس و نفس خیرات کن، حب علی اثبات کن، نفس و نفس خیرات کن، حب علی اون پای رکاب نائبش مقداد شو، اما شو نور عبا صالح ببین میتابد امشب بر زمین، با حضرت روح الامین در سامره احضار شو، بر دامن مادر گلی خوابیده از نسل علی، بر دامن مادر گلی خوابیده از نسل علی، لالایی مادر ببین، مادر منم، بیدار شو، بیدار شو، هشدار شو، اسرار شو، دلدار شو، سردار شو، تیار شو، امار شو، احضار شو، راهی این بازار شو، بردامن مادر گلی خوابیده از نسل علی، لالایی مادر ببین، مادر منم، بیدار شو، در آسمان اسمت چشم خدای دلبری پیداست، مهر مادر و برق نگاه حیدری، امشب که اطراگین فضا از بوی نرگس می شود، امشب که پای و سر و دست و دلم، پای و سر و دست و دلم از شوق بی حس می شود، پای و سر و
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده، آرزو میکنم در هر کجای ایران اسلامی سرسبز که به سر میبرید در صحت و سلامت کامل باشید. با برنامه شفا به مدت 20 دقیقه در خدمت شما هستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از اینکه باز هم خدای مهربان به ما توفیق داد که با یکی دیگه از برنامه‌های شفا در خدمت شما باشیم، بی‌نهایت خدای مهربان رو سپاسگزاریم. امروز هم در خدمت سرکار خانم دکتر پور حسینی، متخصص طب سنتی ایرانی، محقق و پژوهشگر خواهیم بود. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. ما و دوستان عزیز شنوندمون بی‌صبرانه منتظر هستیم که باز هم در راهکارهای مقابله با ترس در قسمت خوراکی‌ها صحبت‌های شما رو بشنویم و استفاده کنیم.
ممنونم. بازم طبق اون روال اولیه‌ای که داشتیم، بذارید از گرم و سرد خوراکی‌ها شروع بکنیم.
حتما.
هم برای قلب‌ها و مزاج‌های گرم، هم برای قلب‌ها و مزاج‌های سرد راهکارهایی رو برای مقابله با ترس و قوت قلب دادن به خودشون بیان بکنیم که انشالله هر کسی شنونده یا برنامه ماست یه بهره‌ای رو آخر برنامه انشالله پیدا بکنه. توی مفرحات و مقویات قلب که یک مبحث وسیعی هست در طب ایرانی، و اینکه وقتی میگیم مفرح و مقوی قلب، تقریبا غم رو شامل میشه، هم رو شامل میشه، ترس رو شامل میشه و سایر عوارض ضعف قلب که ممکنه حتی به عدم تصمیم گیری صحیح، تردید زیاد، شک، نمیدونم خجلت زیاد و غیره هم منجر بشه، باز هم با این تقویت قلب میتونن نتیجه بگیرن. تو چون الان موضوع ما موضوع مقابله با ترس، الان ما برای ترس میریم، به خاطر همینه که برنامه ها رو اگر که دوستان عزیز بشنون میبینن که خیلی از اینها مشترک میشه توی درمان های اعراض نفسانی. از یه جهت خوب هم هست، چون که گاهی وقتا وقتی قلب ضعیف میشه چند تا عارضه رو با هم نشون میده، یعنی در این حال که فرد غمگینه ترسو هم شد، در این حال که فرد داره خجالت میکشه دائما هم از موقعیت های جدید میترسه. بله، و یا نوسانات خلقی داره، گاهی خشمگین میشه، گاهی به شدت ترسو میشه، گاهی شجاع میشه، گاهی به شدت در واقع گوشه گیر میشه، و اینها باعث میشه که یه قوت قلب عمومی نیاز باشه برای فرد از همه موارد نتیجه بگیره. توی کتب طب ایرانی یکی از چیزهایی رو که با احتیاط مصرفش رو مناسب دونستن برای کسانی که درجه های بالایی از سردی مزاج و سردی قلب دارن، استفاده از زنجبیله. زنجبیل بسته به شرایط خاص خودش، یعنی اینکه چون درجه 3 در گرمی خشکی است، یعنی خیلی گرم و خشک،
خیلی باید مواظب باشیم در
خیلی
مصرفش،
خیلی با احتیاط باید استفاده بشه. تو افرادی که خیلی علائمی از سردی خصوصا در خودشون میبینند و سردی قلب به مقدار بسیار کم، یعنی من بعضی وقتا میبینم یکی مریضی میاد میگه 6 ماه من هر روز دارم دمنوش زنجبیل میخورم، میگم از این که میبینم زنده خوشحالم. واقعا عارضه برای قلب ایجاد میکنه، گرمی و شدت زیادی داره، حدت زیادی داره و باعث میشه که فرد نوسانهای زیاد پیدا بکنه. یعنی حالا یه فردی که رطوبت مزاج زیاد، سردی مزاج داره، این با گرم کردنی که از زنجبیل هست میتونه نتیجه بگیره، ولی باز هم محدود و مراقبت شده. بنابراین اگر من اینجا دارم اینو میگم برای کسایی که خیلی خیلی سردن و این شدت سردی باعث عدم فعالیت صحیح قلب برای اونها شده، دست به کاری نمیزنن، نمیتونن وارد کارها بشن، تصمیم گیری براشون سخته، وقتی وارد میشن به شدت از عواقب کار میترسن، دائما در یک استراب سرد به سر میبرن، اینها گاهی مقدار مختصری زنجبیل رو، میگم مختصر مثلا یعنی به یک دیگه غذایی در حال پختن مثلا نصف قاشق چای خوری مثلا پودر زنجبیل زده بشه،
یا یک... همین نصف قاشق چای خوری برای یک لیوان دمنوش زنجبیل خیلی زیاده.
خیلی زیاده، حتما زیاده، مخصوصا کسانی که تو مناطق گرم و خوش زندگی میکنن. فرض کنید در قم زندگی میکنن، در یزد زندگی میکنن، در کرمان زندگی میکنن، در مناطق کویری کلان دارن زندگی میکنن. بله، حالا کسانی که در سواحل هستن، رطوبت مزاج بالاست، خصوصا اگر با سردی همراه باشه اون مناطق و غیره، گاهی وقتا این خشک‌کننده های قوی، مجففات قوی، رطوبت های زائدشون رو میگیره، دیرتر عارضشون نشون میده، ولی مصرف بی رویه داروهای ادویه‌ای که خیلی تند و تیزن، درجه 2 و 3 به بالا هستن، حتما باید با احتیاط صورت بگیره. ولی یادمون باشه زنجبیل هم جزو مفرحات، خصوصا زنجبیل شامی که در واقع یک شاخه از زنجبیل محسوب میشه و مفرح مقوی
مشخصات ویژه‌ای داره، علامت خاصی داره در بازار،
به اسم زنجبیل شامی میشناسن. بله، و مقوی قلب تریاق از اون داروهای در واقع معدودیه که در طب ایرانی قوه پادزهری و سمزدایی داره. حالا این خصوصا برای سمهای سرد قوت سمزدایی عالی داره و میتونه قلب رو هم قوی بکنه و توی مواقعی که ما خصوصا با این توحش ها وحشت هایی که ناشی از بخارات سودای بسیار سرد هست، گاهی اوقات و خصوصا اون مواردی که مشارکت معده رو هم داریم، یعنی معده چون به شدت سرد هست بخارات سودایی سرد شدیدی ایجاد میکنه و ایجاد حالت هایی از وحشت و در فرد میکنه، این افراد برای گرم کردن همزمان هم معدهشون و هم برطرف کردن حالت ترس و وحشتشون میتونن از این ماده دارویی به مقدار مختصر با مدیریت در زمان کوتاه استفاده کنن.
بسیار عالی، ممنونم. 329-1551 329-1552 پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 رو به خاطر بسپرید. راه های ارتباطی با برنامه شفاست. اگر نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا سوالی دارید با این شماره تلفن ها میتونید با ما در میان بذارید. ممنونیم از همراهیتون.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
خب خانم دکتر پور حسینی در خدمت شما هستیم با ادامه مطالب.
بله، یکی از خوراکی هایی که حالا طبع خنکی داره و باز هم برای قلب های گرم که عمدتاً قلب هایی که هستن که از شدت کار کشیدن از قلبشون به ضعف و ترس افتادن استفاده میشه. یادتون باشه ما توی عوامل ایجاد ترس گفتیم گاهی وقتا این ضعف قلبه که فرد رو ترسو، گوشه‌گیر و در واقع کم دل و جرأت کرده. یه فردیه که قبلا خیلی هم شجاع بوده، اتفاقا خیلی هم پردل و جرأت بوده، اینا زیادی کار میکشن، یعنی بعد از یک سری نمیدونم نبردهای طولانی، کارزارهای طولانی، نمیدونم کارهای خطرناک و پرهیجان زیادی باعث میشه که به مرور قلب ضعیف بشه و یه دفعه با خودشون مواجه میشن و میبینن کارهای خیلی عادی معمولی رو هم جرأت نمیکنن انجام بدن. اینا پای مزاجی گرمی دارن، قلبای گرمی هم دارن، اما شدت این گرمی قلبشون رو دچار ضعف کردن و حالا ترس برشون عارض شده. عمدتاً اینا از مفرحات و مقویات قلب خنک باید استفاده کنم که از جمله اونها که یکی از سالم ترین هاش هم هست و توصیه شده در طب ایرانی تمر هندی. تمر هندی یک ماده سرد خشکه، اون سرد خشکش خیلی خیلی ملایم، یعنی درجه یکه، به خاطر همین ما نگرانی نداریم که بگیم افراد استفاده بکنن و منظورمون هم میوه تمر هندی هست. هیچ وقت سراغ این تمر هندی های بسته بندی شده که نمک سود هستن و خیلی هم زیاد نمک سود هستن نرید. اون نمک باعث خشکی بیش از حد در این تمر هندی میشه و همچنین به سراغ در واقع تمر هندی هایی که نگهداری شدن طولانی مدت، شور انداخته شدن، ترش انداخته شدن، ترشی اینها سرکه انداخته شدن، اینا نباشید، به خاطر اینکه اونها هم مزاج اصلیشون از مزاج طبیعی فاصله گرفته، مزاجی که الان پیدا کرد. پس یه تمر هندی که میوه هنوز توی غلاف شما میخرید، تمر هندی رو، نه به اسم تمر هندی شیرین، با زیادتون باشه دو نوع در بازار هست، یه نوع شیرین هست یه نوع ترش هست، نوع ترشش رو استفاده بکنید اگر برای قلب های گرم میخواید استفاده کنید. پوستش رو که پوسته شبیه باقلا هست، خشک هست، این رو بشکنید، تمرندی رو بیرون بکشید. گاهی وقتا خیسانده میکنند، آب اون رو استفاده میکنند و گاهی وقتا هم همینطور مثل تنقلات خود اون میوه درون غلاف رو میخورند. به مقدار مختصر بنا به تحمل معده و طبیعتتون میتونید گاه و بیگاه استفاده کنید و اون حرارت زائد بدن رو که منجر به ضعف شده در قلب شما به مرور برطرف بکنید. و خب از پاکسازی کننده ها و مسهل های صفرا هم هست تمر هندی، یک خون خوب هم میتونه توی بدن نسبتاً بده اگه تو مرحله درمانی قرار بگیره. و در فصل گرما عمدتاً توصیه میشه که حالا بسته به اینکه فرد در چه شرایطی هست، انتخاب هر کدوم از این موادی که هر روز داریم میگیم در برنامه ها میتونه انتخاب او باشه.
بسیار عالی. چند دقیقه دیگه هنوز فرصت داریم خانم دکتر.
بله، اگر اجازه بدید بذارید یکی دیگه از موادی رو که خیلی مفید هست رو هم بگیم. یکی از چیزایی که در واقع مخصوص قلب، نسرین هست، گل نسرین، که همچنین گل نسترن، گل نرگس و گل یاس هم جزء همین خانواده و با مزاج مشابه هم هستن.
نسرین، نسترن، یاس و نرگس.
بله، همه اینها مقوی قلبن.
درست.
همشون، بویدنشون، عرقیاتشون، دمنوش هاشون، مقوی قلب، مقوی مغز، یعنی مقوی دل و دماغ در طب ایرانی شناخته میشه. گرمی ملایمی همراه خودشون دارن تو همه این گروهی که گفتیم و میتونن اعصابی که از شدت سردی دچار عارضه شدن، درسته. قلبی که از شدت سردی دچار عارضه شده و خصوصا ضعف پیدا کرده و حالا در موضوع کار ما دچار ترس شده، به صورت خاص در مورد این گروه از گلها، نسرین، نسترن، یاس و نرگس گفته شده مقوی قلب بارد، یعنی به طور خاص در موردشون اومده که قلب‌های سرد رو تقویت میکنن و باعث میشن هر آنچه که عارضه قلب سرده از جمله خوف و